بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن المجتبى. قاسم اومد بعد اکبر با شتاب، نزد مولایش حسین چون آفتاب. گفت مگر قابل نمیدانی مرا، تا شود فیض جهاد حاصل مرا. بعد اکبر زندگی بر من خطاست، درد قاسم را فقط رفتن دواست. من کنون آهنگ میدون کرده ام، قصد رفتن سوی جانون کرده ام. چون حسین عشق برادرزاده دید، دست به گردن برد و آغوشش کشید. هر دو گریون گشته چون ابر بهار، گفت حسین او را بیا ای باوقار. گر ز روی خود براندازی نقاب، محو در روی تو گردد آفتاب. مرگ را می دانم از باب مثل، هست شیرین تر به کامت از عسل. لیک باشی از برادر یادگار، او سفارش ها نموده بی شمار. خلق و خویت بهر من تفسیر اوست، صورت زیبای تو تصویر اوست. چون علی اکبری اندر برم، باش در خیمه تو با اهل حرم. گفت قاسم با زبان ابتهال، رخصتم ده ای عمو بهر قتال. ای عمو این خواهش از روی دل است، دوری اکبر برایم مشکل است. بوسه زد بر پا و دستان حسین، منقلب کرد قلب سوزان حسین. تا رضایت از عمو حاصل نمود، بند خنده از لبان دل گشود. قهقه مستانه اش را حوریان می شنیدن با تعجب از جنان. آمدن آشفته اش تا کربلا، دیدن او را نیست میلی جز خدا. آمدن آشفته اش تا کربلا، دیدن او را نیست میلی جز خدا. هرچه کردن تا ببینن یک نظر، گفت از دنیای دون کردم گذر. چون شده عشقش حسین آیین من، نیست جز کوی فنا تسکین من. سر کشیدم عشق را از جام دوست، می روم اکنون پی پیغام دوست. هر دلی پر شد عشق روی او، می شتابد بی سر و پا سوی او. کار هر بیمار دل نبود جهاد، جون بباید بر کف ایمان نهاد. در من افکن عشق و شوری آتشین، گر نداری باورم حالا ببین. آمد اونگه سوی میدان بلا، کوفیون را کرد از هر سو صدا. گفت شما ای مردمان ناسپاس، آشنای بدتر از صد ناشناس. گر براید غلغل تکبیر من، کس نماند زنده از شمشیر من. می شود صد پاره از خون پیکرم، تا حجاب از دیده دلها برم. گر نسازم پاره پاره این بدن، کی مرا خوانند فرزند حسن. گر نسازم پاره پاره این بدن، کی مرا خوانند فرزند حسن. نیزه ها در رفتنم تأخیر شد، اکبر از تأخیر من دلگیر شد. چون شهادت روزی جون می شود، بر شهیدون مرگ آسان می شود. ناگهان تیری را شد سوی او، جا گرفت در حلقه ابروی او، خون شده جاری ز روی روشنش، آبیاری لاله شد در گلشنش، نیزه باران شد ز دست کوفیان، پرکشیده جان او سوی جنان، با گلوی تشنه می گفت یا حسین، با زبانی بسته می گفت یا حسین. چون حسین رزمش تماشا کرده بود، بارک الله بارک الله گفته بود، پس سراسیمه به سوی او شتاف، حلقه دشمن یکا یک را شکاف، رفت به بالین برادر زادش، دید در خون پیکر صد پارش، گفت سلام ای قاسم رعنای من، در میان خاک و خون تنهای من، کی گلوی نازکت را پاره کرد، داغ اکبر را برایم تازه کرد، ای شده صد پاره از شمشیر کین، سر به زانویم گذاری نازنین. کرد استشمام قاسم بوی او، دیده این عبود که بیند روی او، مرگ بجنبید از گلویش ناگهان، کرد اظهار ادب جای زبان، گفت زبان نبود مرا گویم سلام، با بدن خیزم به سویت چون غلام، قاسمت اینک زمردن رفته نیست، گر تو راضی گشته ای آشفته نیست، گر تو راضی گشته ای آشفته نیست، صدق جون دیدی ز من از سابقو، هستم اینک از رجال صدقو. گفت حسین او را خوشا بر حال تو، بابت اینک آید استقبال تو. بابت یعنی اون پدر رو میگن باب، یعنی پدرت امام حسن میاد. بابت اینک آید استقبال تو، این بدن روح تو را چون آلت است، عاشقون را مرگ دنیا صورت است، عاشقون را مرگ دنیا صورت است. سلام علیکم. اون سابقو که در شعر آمد، سابقو لا رحمت من ربکم، و قرآن اون رجال صدق و معاهد بالله علیه، اونم آیه قرآن. صدق جون دیدی ز من از سابقو، هستم اینک از رجال صدقو. گفت حسین او را خوشا بر حال تو، بابت اینک آید استقبال تو، این بدن روح تو را چون آلت است، عاشقان را مرگ دنیا صورت است، چون خدا نقش تو از گل می سرش، عشق را بر لوح تقدیرت نوش، مقعد صدق از قاسم جای تو، چون بهش خواهد شود مأوای تو، تو چراغ خانه عاشق شدی، عاشقان را مسندی صادق شدی، می دهد خونت به عالم این نوید، زنده بادا تا ابد نام شهید، می دهد خونت به عالم این نوید، زنده بادا تا ابد نام شهید. مقعد صدق از قاسم جای تو، چون بهش خواهد شود مأوای تو، قاسم تو چراغ خانه عاشق شدی، عاشقان را مسندی صادق شدی. صلوات یه مطلب سلوکی عرض کنیم. در حدیث عنوان بصری یه بخشی از این حدیث مفصل راجع به شرایط متعلم و معلم است. می فرماید فسأل العلماء ما جهلت، یعنی اون چه از امور دینی به اون جاهل هستی باید از کارشناس اون علم پرسش کنی، زانو بزنی و در جهل خود باقی نمون. حالا این مسئله علم و جهل منظور کدام علم است؟ نظر ما اینه که امام صادق به هر علمی که مورد نفع و سود و نیاز انسان هاست، حالا چه علومی که واجب عینیست و چه علومی که واجب کفاییست. مثلا علم احکام نماز، این یک واجب عینیست. اون احکامی که مورد ابتلاء انسان هست یا از راه اجتهاد و یا از راه تقلید باید حتما اینها رو فرا بگیره و با اونها عمل کنه. این یک نوع واجبه که اسمش واجب عینیست، یعنی متعین بر هر فرد فردی از مکلفین، چه زن و چه مرد. و یک واجب کفایی داریم. کفایی یعنی اگر تعدادی از مردم رفتن و این واجب رو انجام دادن کفایت میکنه و از گردن دیگران ساقط میشه. حالا ما بیشتر تو علوم کفایی داریم تا علومی که واجب عینیست. واجب عینی عرض کردم محدود اون چه تکالیف شرعیست که لازم انسان یاد بگیره، اینها رو باید هم یاد بگیره و هم عمل کنه. اما واجب کفایی اون علومی هست که برای تدبیر نظام خلقت لازمه. برای اینکه امور نظام خلقت بگذره لازمه که ما این علوم رو فرا بگیریم. حالا حتی این علوم اگر علوم تخصص دینی نباشه، فرض کنید علوم دنیوی باشه، ولی خب برای دنیای ما چون لازمه باید، مثلا فرض کنید در صنایع غذایی ما باید خب داشته باشیم افرادی رو، در عرض کنم حتی مسائل شیمی، علوم نظامی، علوم سیاسی، مهندس بودن، هرچی از این قبیل که برای تدبیر نظام ملت و دولت لازم هست، اینها رو باید افراد تأمین کنن که نظام بچرخه. این یک امر لازمی است. ولی آیا تک تک افراد ملت همه باید برن دنبال این علوم؟ نه، خب مشخصه یه عده میرن به اندازه‌ای که لازم باشه، در اجتماع این علوم لازم باشه به همون اندازه. حالا اگر بله افرادی نرفتن و ما دیدیم جای اینها خالی است و از اون طرف مثلا پزشک ما کم داریم، یا فرض کنید مهندسین کم داریم، اینها رو اگر احساس کنیم که کم هست و باید بریم جاشونو پر کنیم، باید بریم جاشونو پر کنیم. و یا اگر ما میبینیم الان خیلی ها مدارک به دستشون مونده، تو خونه گذاشتن آبشون میخورن و اینها رو به کار نمیگیرن، یعنی کاری نیست، اشتغالی نیست، توجه دارید؟ اما حالا من با این که میدونم اینجوریه، بس بازم بگم به من واجبه؟ نه، اینجور نیست، واجب نیست. فسأل العلماء ما جهل، تمام این علوم رو شامل میشه که انسان باید بره بیاموزه، تعلم کنه، چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه حکومتی، همه این علوم که مربوط به گردش یک نظام هست. فسأل العلماء ما جهل، این وظیفه همه متعلمی هست. اما این تعلم یک نوع ادب داره، ادب را باید رعایت کرد. اصلا از مهمات مسئله سلوک رعایت ادب کردن. اگر انسان در محضر خدا مؤدب نباشه، بعضی بودن که قرآن رو ایستاده میخوندن، دعا رو، زیارت نامه رو، اینها رو اینقدر ادب میکردن تا حتی نوشتن بعضی پاشونه تو خونه، تو اتاق خلوت پاشده برای نماز شب، درست بازم پاشه دراز نمیکنه، میگه در محضر خدا و ملائکت الله من باید مؤدب بشنم، زارو بشنم. لذا ما توی دستورات سلوکی گفتیم تا بش آدم بتونه زارو بشینه، پاش در نیاد، زارو بشینه در هر حال، چون واقعا زارو نشستن یه حالتی از ادب و خضوع و خشوع و همچی جلب یک توجه خاصی میکنه. اونهایی که اهل ادب هستن میدونن من چی میگم. حالا در آداب سوال میفرماید ایاک ان تسألهم تعنتا و تجربه. تو اگر میخوای از یک معلم، مربی، استاد خود میخوای پرسش هایی رو داشته باشی، باید ببینی که آیا این استاد حالش اقتضا میکنه الان جواب تو رو بده. شما با یه شتاب زدگی و عجله آمدی، میخوای زودم برگردی، ولی استاد حالش مناسب نیست. خب باید ببینید وقتیش که استاد داره که به زحمت نیفته، اون وقت رو شما تلفن کنی، اون وقت رو ازش سوال کنی. ما آمدیم گفتیم آقایون، خواهران، برادران، ما در 24 ساعت یه ساعت برای شما تعیین کردیم و اون از ساعت 10 تا 11 هر روز صبح. دیگه وقتهای دیگه مزاحم ما نشید، ولی ما میبینیم اوقات دیگر هم دارن مزاحم میشن. با اینکه این قانون رو ما الان بیش از یک سال گذاشتیم، این قانون رو، ولی بعضی رعایت نمی کنن. خب این همون فرمایش امام صادقه که میفرماید نکنه یه وقت سؤال تو استاد رو به مشقت و زحمت بیاندازه، یا اینکه خدای نکرده تو از روی شبهه میای چیکار میکنی، میخوای تجربهش کنی، استادته، میخوای تجربه کنی ببینی آیا این مثلا مسئله رو میدونه یا نمیدونه. اگه به این نیت آدم خدای نکرده پیش یک استادی بره، خب آخر استاد که استاد شده لابد علمش از شما بیشتره، لابد تجربهش از شما بیشتره. خب با این که شما یقین داری تجربهش بیشتره، علمش بیشتره، دیگه نباید رو امتحان کنی. این امتحان کردن، این در واقع مسخره کردنه، این بیادبی کردن و بیتربیتیه به همچه سوالی رو از او بکنیم. این جزو آداب متعلمه. ایاک ان تسألهم تعنتا بله و تجربه، لا تجعل رقبتک للناس کسرا. یا خرچیزی رو گردن نگیری. حالا مثلا یه سال دو سال طولای سیر و سلوک آمدی و یه دستوراتی انجام دادی و یه مدت نماز شب خدا نکرده تو رو غرور بگیره و بعد بگی بله ما دیگه نیازی به استاد نداریم، نیازی به جلسات نداریم، ما همتون خونه خودمون میتونیم کار کنیم. حسن بعضی این میگن مثلا 10 سال ترس مچابردی استادی شده، بعد استادم تشخیص میشه این هنوز نیاز داره، درست داری میاد پیش خودش حساب میکنه، میگه من دیگه احتیاجی نیست، دیگه هرچی استاد داشت به ما داد. بعضی ها میگن که مثلا هرچی استاد داشت به ما داد، دیگه ما استاد شدیم، بریم برای خودمون. خدا میدونه الان بعضی ها دارن استادی میکنن، بعضی ها دارن استادی میکنن با اینکه در حد استادی نیستم. خب اینه که حضرت میفرماند لا تجعل رقبتک للناس جسرا. یه وقت رقبه یعنی گردنت رو مثل یه پلی قرار ندی که هر کسی بیاد از روی این گردن و از روی این پل رد بشه بره. یعنی هر کی مثلا بیاد از شما سوال کن، جواب همه رو بدی، هر کی رو همینطور جواب بدی و بگی بله من بلدم، همه رو را بیاندازی و به یه جوری میکنن دیگه بعد این کار رو. حضرت میفرم نه، باید احتیاط کنی، باید احتمال که هر چیزی به گردن نگیری، چیزی که نمیدونی مسئله شه برات روشن نیست، نپرسیدی، رساله احکام رو مراجعه نکردی و هنوز تردید داری که آیا جواب مسئله همینه که به نظرم میاد یا نه. خدا میدونه من خب با این همه تجربه‌ای که ما در این با همین گذشته این عمر و این سالها و اینها با این همه تألیفات، ولی یک سوال احکامی گاهی از من میپرسن، اگر من حضور ذهنی نداشته باشم میگم باید مراجعه کنم به رساله، نمیتونم جواب بدم، نمیتونم گردن بگیرم. حالا ولو که ممکنه که مثلا بعضی فکر کنن که به این آقا مجتهد عالمه با در مسئله بود، نه آقا، از کجا ما باید حضور ذهنی نسبت به تک تک مسائل داشته باشیم؟ این از کجا شما این توقع رو دارید که ما باید همه مسائل رو بدونیم؟ اینی که حضرت میفرمایند تا وقتی کسی مسئله براش روشن نیست نباید به گردن بگیره. لا تجعل رقبتک که للناس یسرا. بعد برای تأکید بیشتر فرموده خود بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا. خب از همون جمله اول دیگه مشخص شد که آدم نباید غرور بگیره بهش و خدای نکرده هر چیز رو جواب بده بعد بگه اگر جواب ندم میگن تو بلد نیستی پس من باید جواب بدم. خب این کار زشتیه. خب مقتضای این جمله همینه که باید احتیاط کنه انسان، باید احتیاط کنه. ولی میبینیم امام صادق با این که اون جمله رو فرموده باز یه جمله دیگه تأکید میکنه، میفرماد خود به احتیاط، احتیاط از دست نده فی جمیع ما تجد الیه سبیل، در هر راه که میدون. گاهی اوقات هم اینجوریه، این عرض کنم که ممکنه برای شما یه مسئله تا اندازه روشن باشه ولی چون خیلی قطعی نیست شما میای اون طرف احتیاط اون پاسخ اون مسئله رو پیداش میکنی، وقتی اون رو پیداش کردی از رو احتیاط بهش جواب میدی. مثلا فرض کنید که یه مسئله که احتیاج به تکرار داره ولی اگر رساله نگاه کنی تکرار تیش نیست. حالا چون شما دوری از رساله میایم بهش میگه که آقا جون این مسئله رو احتیاط کن، اینجور کن، تکرارش کن فلان، که عمل به احتیاط بشه. که حالا این مسئله احتیاط دونستن خودش خیلی کار داره، چون گفتن راه دست یافتن به احکام سه راه داره، اجتهاد، تقلید، یک راه هم احتیاط. احتیاط یعنی این که در کلیه مسائل و موارد انسان بتونه وقت امکانی داشته باشه که احتیاط کنه. حالا لازمه احتیاط یکی اینه که ما بریم مسائل احتیاطی رو یاد بگیریم. خود یاد گرفتن این که چجوری باید احتیاط کردن خودش خیلی وقت میخواد. بعد از اون طرف که یاد گرفتیم باز باید در اجراش وقت داشته باشیم. میخوایم اجرا کنیم اون مسئله احتیاطی رو باید وقت داشته باشیم. این که مشکل احتیاط. ولی با این که مشکل ما میبینیم امام صادق میفرماید که تو اگر گیر کردی یه جایی مسئله ندونستی باید عمل به احتیاط کنیم. یا مخاطب خود رو که میاد مسئله میپرسه و شما مسئله قطعیشو نمیدونی اما مسئله احتیاطیشو میدونی، احتیاطی بهش بگو که احتیاطی عمل کنه و خود بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا. بعد آخرش حضرت میفرمه قم عنی، عنوان وسیله، برخیز برو دیگه، گرفتی برو دیگه، قم عنی فانی امرؤ ظلیم بنفسی. امام حجت بالغه خدا با اون مقامش، با اون منزلت علمیش، بازم به عنوان وسیله میگه گرفتی برو دیگه، مزاحم من نشو، من برای خودم اورادی دارم، از کاری دارم، مزاحم من نشو. لذا خیلی مباید رعایت کنیم که این آداب علم رو، آداب سؤال رو، آداب سیر و سلوک رو، اینا رو بهش توجه کن. صلوات عنایت فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این مقتلی که ما میخونیم از علمای قوم که هنوز در قید حیات هستن به نام آقای نظری منفرد که خب یه مقدار رفاقتی هم با ما دارن، عرض کنم ایشون اومده مقتل امام حسین رو با مطالعه فراوان و با رجوع به شاید بگم 100 تا منابع اینها رو مراجعه کرده و اسم این کتاب رو گذاشته قصه کربلا. البته زمینه کرده قصه انتقام رو، یعنی داستان مختار رو هم در آخر این کتاب آورده. یکی از رسومات لبنانی ها این بود که وقتی شب دهم عاشورا و مقتل و روز عاشورا میخوندن، حالا شب یازدهم شب شام قریبانه، علی اینا میگفتن که ما اینقدر گریه کردیم، حاج آقا شما برای ما یه خورده هم داستان مختار بود. مختار بالاخره این قتله کربلا رو گرفت و اینها رو، حرمله رو به یه جور، عمر سعد رو به یه جور، شمی رو به یه جور، ابن زیاد رو به یه جور، اینا رو همه رو کشتن داد. ما حالا اینقدر گریه کردیم دیگه، حالا میخوایم شب یه خورده دلمون خوشحال بشه. اینا داستان مختار برای ما. ما یادمون میاد اون سنواتی که لبنان بودیم همین کار رو میکردیم براش. حالا این کتاب هم مقتل رو داره و هم داستان مختار رو اینجا مفصل بیان کردیم. اون چه مربوط به امشب که شب ششم ماه محرم الحرام هست و امشب رو اختصاص دادن به ذکر مناقب و فضایل و شهادت حضرت قاسم ابن حسن علیه السلام. خب میدونید که شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام فرمود که بیایید هر یک دست دیگر رو بگیره و خذوا ظلام اللیل جملا، جمل یعنی شطور، این تاریکی شب حکمه شطوری داره که میتونی رو سوار بشی بری، یعنی دشمن تو رو نمیبینه، بیا برو. به همه گفت حضرت و همه اونایی که اون شب دور برش بودن، به همه یکی یکی بهشون گفت بین بریم. اتمام حجت کرد، گفت اینا فقط منو میخوان، شما رو که نمیخوان، اینا منو میخوان، منو میخوان شهید کنم، منو میخوان، من از من بیعت برای یزید میخوان. اون وقت قاسم 13 ساله رو پاش استاد، میدونی چی گفت؟ گفت یا عم الموت اهلا عندی من العسل، گفت این مرگ برای من از عسل هم شیرین تره. حالا اون داستانی که میگن پدرش امام حسین علیه السلام بهش گفته بود، وصیت کرده بود که هر وقت دیدی غم قصه دنیا به دلت آمد، تو اون عوزه رو باز کن. عوزه یه چیزی بود که به دست راست میبستن برای حفظ از دشمن، حفظ از جن، حفظ از شرور، یه اطلاعی میگرفتن میبستن به دستشون. این داستان رو من در کتاب منتخب ترهی دیدم، ولی این رو همه نقل نمی کنن. الان اینجا میشون نقل نکرده، من مراجعه کردم. بعضی از این داستانهایی که خیلی مشهور و معروفه، اینا رو مثلا چیز میکنن، تضعیف میکنن، سند قویی براش نداره. یعنی آمده عالمی تو کتاب ذکر کرده ولی نگفته که این سند این روایت چند نفرن، کیا هستن، که ما بریم در حالات این راویان بخونیم ببینیم موثقن یا غیر موثق. وقتی یه روایت کلن از ریشه مقطوعه است، مقطوعه یعنی بدون راویست، همین میاد داستان ذکر میکنه از اول، ولی خب اون راویان این روایت چه اشخاصی هستن تا ما بریم تو علم الرجال رجوع کنیم ببینیم که اینا موثقن یا غیر موثق، میبینیم مقتوع است. لذا اینجور روایات داستانی رو بعضی ها ذکر نمی کنن. از جمله همین قضیه عروسی کربلا و اینا، میگن مگر میشه این قضیه اتفاق بیفته و امام حسین دست قاسمه گرفته باشه و ببره توی خیمه هجله عروسی بکنه، بعد عقد سکینه رو بخونم، بعد دست تو دست سکینه. اینا رو بعضی ها همچی تضیف میکنن، لذا ما هم زیاد اصرار نداریم که اون داستان رو تشریح کنیم برای شما. حالا وقتم اجازه نمیده، من همون مقدار که توی مقتل آمده ذکر میکنم. قاسم ابن حسن علیه السلام مادرش رمله نام داشت، نوجوانی بود که هنوز به حد بلوغ شرعی تکلیف نرسیده بود. وقتی برای اجازه میدان به خدمت عمویش امام حسین آمد، امام یه نظری به قد و قامت قاسم انداخت، دست به گردن او انداخت، هر دو عمو و پسر برادر هر دو گریه کردن تا از حال رفتن. اونگاه برای مبارزه از امام اذن خواست ولی امام ابا کرد. قاسم به دست و پای عمو افتاد، بوسه زد تا اینکه با اصرار از عمو اجازه گرفت به میدان رفت. اشکش روی گونه های صورتش میریخ و این رگز رو میخوند. ما قبلا گفتیم که هر شهیدی که میرفت اول خودش رو معرفی میکرد، رگز میخوند، بعد شروع به قتال میکرد. انتن کرونی فان ابن الحزنی صبت نبی المصطفی المؤتمنی هذا حسین كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزين. يعني يجسب وقال نمیشناسید مرا، من خودم معرفی کنم، من قاسم فرزند حسن هستم، حسن سبت پیامبر، پیامبری که مصطفی و امین است. مردم هادا حسینون کل اسیر، این عموی من حسین است که او را اسیر کردید، المرتهن گروگان گرفتی دورو، بین اناسن بین مردمی اسیر شده که این مردم دور باشن از رحمت خدا، از باران خدا. لا سقو صوب المزن یعنی بارون نبینن، رحمت خدا رو نبینن. نوشتن صورت قاسم مثل یک قرص ماه می درخشید. جنگ شدیدی کرد و با همون کودکی 35 نفر از سپاه دشمن رو به خاک هلاک انداخت. ببین شجاعت این جوان تا چقدر، نمیتونیم بگیم جوان، نوجوان 13 ساله. اما حالا اینا چه قدرتی دارن که باید این گونه بتونن؟ یا از اکبر مثلا میگم دفعه اول 120 نفر، دفعه دومش 80 نفر، اکمل المئتین یعنی 200 نفر رو تکمیل کرد. در مقتل عرض کنم تاریخی آمده این گونه. من عرض میکنم که وقتی انسان واقعا دیگه جلو چشمش مرگ گیره نبینه، حیات رو ابدی رو ببینه، این یک شجاعت قلبی پیدا میکنه، جگری پیدا میکنه، حالا این کوچک باشه یا بزرگ. عبدالله بن حسن دیشب خوندیم دستش جلو شمشیر میگه قطع بشه، وای خیلی شجاعت میخواد. بچه های ما که اینجور نیستن، توجه کردی؟ اینه که اینجا رو اون قلب قرص و محکم و شجاع و جگری که داشت قاسم بن حسن توانست 35 نفر رو به خاک هلاک بیندازه. حمید ابن مسلم میگوید، حمید ابن مسلم تو روایات تاریخی اگر شما اسمش زیاد میشنوید، این به عنوان یه خبرنگار بوده، یعنی نه تو سپاه امام حسین بوده نه تو سپاه عمر سعد، فقط اومده تماشی و اونجا هرچه وقایع بوده اینا رو نوشته و گفت. حمید ابن مسلم خبرنگار کربلا میگه من در میان سپاه کوفه استاده بودم و به این نوجوان نظر میکردم که پیراهنی در بر داشت و یه جفت نعلین هم تو پاش بود، بند یکی از اون دو نعال پاره شد. حمید ابن مسلم میگه فراموش نمی کنم که بند نعلین پای چپش بود. تا این اندازه من متوجه شدم که خب حالا اینجا ذکر نمی کنم، ولی من توی مقتل دیگر خوندم این که ایشون خم شد این بند رو بست. این خیلی شجاعت میخواد که جلوش این همه دشمن هیچ توجه نکنم و بندش بیانم و دوباره ادامه بده. درست؟ عمرو بن سعد عزی لعنه الله به من گفت، یعنی به حمید بن مسلم گفت که من میخوام برم این جوان رو بکشم، من میخوام برم این حمله کنم. حمید بن مسلم میگه من گفتم بهش عمرو بن سعد سبحان الله چه منظوری داری؟ به خدا قسم اگر این نوجوان دستش دراز کنه و من بکشه من به خاطر اینکه این یک کودک 13 ساله است اینو من دستم دراز نمی کنم. و چرا این نیت بد رو تو در دل گرفتی؟ این گروه که اطراف او رو گرفتن او رو بس است دیگه، تو چرا میخوای بری؟ گفت نه من میخوام برم بهش حمله کنم. به قاسم حمله کرد، ضربتی بر فرق مطهر او زد که با صورت بر زمین افتاد. فریاد برآمد یا عما علیک السلام منی هذا جدی رسول الله قد سقانی بکعش روفا. حسین با شتاب آمد از میان صفوف گذشت به بالین قاسم رسید، ضربتی بر قاتل قاسم بارد کرد، دست خود را پیش آورد، دستش از مرفق جدا گردید، کمک طلبید. سپاه کوفه برای نجات اون شتافتن، جنگ شدیدی در گرفت، سینه او در زیر سم اسبا خورد شد. غبار فضای میدان را پر کرده بود، غبار که نشست مردم دیدن امام حسین زر قاسم رو به دامن گرفته، قاسم پای خود رو بر زمین می کشد. امام حسین فرمودن یا ابن الاخ یعز على عمك ان تناديه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك. چقدر به عمویت سخته که او را به کمک بخوانی ولی از دستش کاری بر نیاد، یا اگر کاری هم بتونه انجام بده دیگه وقتش گذشته و برای تو سودی نداشته باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة جمیعا و رحمت الله و برکاته. ستا صلوات محمدی.